هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر اوست جنوبی از کشته شدن صدها غیر نظامی خبر داد. وزیر خارجه گرجستان میگوید برای توقف تهاجم روسیه تفلیس از نیروهای بین المللی کمک میطلبد. و رئیس جمهوری چین عصر امروز رسما 29مین بازی های المپیک را در پکن افتتاح کرد. ساعت 9 شب در تهران. امروز جمعه است، 18 مرداد ماه 1387 خورشیدی، 8 ماه اوت 2008 میلادی. روز تعطیل در ایران، روز آغاز بازی های المپیک پکن. شب بخیر شنونده عزیز. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. من امیر زمانی فر در نیم ساعت پیش رو با مجله شبانگاهی با شما هستم. در مجله امشب چون همیشه مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز اما چند خبر مهم روز را بشنویم با الهه روانشاد.
رهبر منطقه جدا شده اوست جنوبی ادوارد کوکویته میگوید در نبردی که در شهر تسخین والی پایتخت اوست جنوبی و مرکز درگیری های امروز روی داده است، صدها غیر نظامی کشته شدند. در همین حال یک فرمانده ارشد روسی میگوید بر اثر بمباران نیروهای گرجی بیش از 10 تن از نیروهای حافظ صلح کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. سخنان هیچ یک از این دو توسط منابع مستقل تایید نشده است. اکاترینا تکشلاشویلی وزیر خارجه گرجستان به بی بی سی میگوید تفلیس از رهبران جهان میخواهد مسکو را از تهاجم نظامی مستقیم به گرجستان بازدارند. پیش از آن میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به خبرگزاری سی ان ان گفته بود که یک ستون مسلح ارتش روسیه با 150 واحد موتوری وارد منطقه اوست جنوبی شده است. آقای ساکاشویلی همچنین به سی ان ان گفت که نیروهای گرجی امروز در نبردی سنگین با جداهی خواهان اوست جنوبی 2 هواپیمای جنگی روسی را سرنگون کردند. آقای ساکاشویلی همچنین امروز با اعلام آماده باش کامل به نیروهای نظامی گرجستان هزاران نفر از افراد ذخیره را به ارتش فراخواند. در همین مجله شبانگاهی گزارش و اطلاعات بیشتری در این مورد خواهید شنید. هو جین تاو رئیس جمهوری چین عصر امروز جمعه رسما 29مین بازی های المپیک را در پکن افتتاح کرد. در این مراسم 91 هزار تن از جمله گروهی از سران کشورهای جهان حضور داشتند. 4 میلیارد نفر نیز در سراسر جهان از طریق تلویزیون این بازی ها را دنبال می کنند. مراسم گشایش بازی های المپیک در پکن گرانترین و پرشکوه ترین در تاریخ این بازی ها بود. تیم یونان، کشور زادگاه المپیک در عهد باستان، بنا به عرف همیشگی پیشاهنگ در صف رژه ورودی ورزشکاران به استادیوم ملی پکن بود. در این بازی ها که تا 24 اوت ادامه می یابد، 10500 ورزشکار از 200 کشور در 28 رشته ورزشی به رقابت می پردازند. در همین حال در بیرون استادیوم المپیک در پکن 3 شهروند آمریکایی فعال در یک گروه هوادار تبت به هنگام اقدام به تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند. اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های جدیدی را که علیه ایران اتخاذ کرده است وارد مرحله اجرایی کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به خاطر عدم همکاری کامل ایران با سازمان ملل در زمینه شفاف‌سازی کامل برنامه اتمی این کشور اتخاذ شدند. بیانیه اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های جدید در نشریه اتحادیه اروپا چاپ شده و در آن از همه 27 عضو اتحادیه خواسته است از بستن هر گونه قرارداد جدید در زمینه دادن بورس، کمک‌های مالی و وام‌های کم بهره و دراز مدت به دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. اتحادیه اروپا همچنین از دولت‌های عضو خواسته است در صورت داشتن دلایل منطقی در مورد وجود احتمالی مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای، محموله‌های متعلق به شرکت هوایی ایران ایر و شرکت کشتیرانی ایران را بازرسی کنند.
با سپاس الهه روانشاد و مشروح چند خبر مهم روز تا این لحظه. و ما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مطالب متنوعی برایتان گرد آورده ایم از این جمله. بیست و نهمین دوره بازی های المپیک دقایقی پیش با روشن شدن مشعل بازی ها در پکن آغاز شد. نگاهی به وضعیت تیم‌های ایرانی در بازی‌های بین‌المللی المپیک خواهیم داشت در گفتگو با یک خبرنگار ورزشی.
اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهایی که وارد المپیک میشن، به نظر ما کاری نکردیم. فقط این کار نیستش ما اردو تدارکاتی برگزار کنیم.
همزمان با آغاز بازی‌های المپیک با آن 5 حلقه به هم گره خورده اش به نشانه دوستی، گرجستان و روسیه در حال جنگ، اوستیای جنوبی در آتش جنگ.
میمینه دواتخالو تلیم سوپلیوز دسته گونه საქართველოს ძინავდე ხორციელდება ფართო მასშტაბიანი სამხედრო აგრესია.
و باز هم از تحریم های احتمالی غرب علیه ایران خواهیم گفت. نگاهی به وضعیت برق در ایران خواهیم داشت. و یک گزارش فرهنگی هم برایتان خواهیم داشت از یک نمایشنامه نویس و نگاهش به مسائل زنان برایتان خواهیم گفت. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همراه ما باشید. همان گونه که می‌دانید و در خبرها هم شنیدیم، دقایقی پیش بازی‌های المپیک رسماً در پکن آغاز شد. در همین زمینه فریبرز غریب گزارشی دارد که می‌شنویم.
مراسم گشایش 29مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی از ساعتی پیش در ورزشگاه ملی شهر پکن پایتخت چین آغاز شد. در مراسم افتتاحیه 15,000 رقصنده زن و مرد چینی در دو بخش هنرهای باستانی و مدرن آداب و سنن مردم چین را با برگزاری رقصهای زیبا سنتی و مدرن به نمایش گذاشتند. سخنرانی هو جین تاو رئیس جمهور چین و خوشامدگویی به میهمانان نیز بخشی از مراسم افتتاح بازی‌های المپیک بود. بعد از روشن شدن مشعل اصلی المپیک، ورزشکاران بیش از 200 کشور جهان از جمله ایران با پرچم‌های کشور خود در ورزشگاه آشیانه پرنده رژه رفتند. نزدیک به 100 رئیس جمهور، پادشاه، نخست وزیر و مقامات سیاسی کشورهای مختلف از جمله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در زمره میهمانان ویژه مراسم گشایش بازی‌های المپیک بودند. امروز علاوه بر 91,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه آشیانه پرنده در شهر پکن، نزدیک به 4 میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون به طور مستقیم شاهد برگزاری مراسم افتتاح المپیک 29 بودند. به گفته مسئولان برگزار کننده المپیک، 100,000 پلیس و سرباز از روی زمین و 57 بالگرد که 24 ساعته در پرواز هستند، امنیت شهر 17 میلیونی پکن را در مدت 16 روز برگزاری این مسابقات بر عهده دارند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان که مراسم گشایش المپیک را به طور مستقیم پخش کرد، در پایان مراسم افتتاحیه قرار است بزرگترین آتش‌بازی صورت گرفته در جهان تاکنون در ورزشگاه آشیانه پرنده برگزار شود. بیش از 10,500 ورزشکار زن و مرد از 204 کشور جهان در 28 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک پکن به رقابت می‌پردازند. از ایران 55 ورزشکار که 3 تای آنها زن هستند و بقیه مرد در 14 رشته ورزشی در المپیک 29 شرکت دارند. رقابت‌های فوتبال المپیک در دو بخش زنان و مردان طی 2 روز گذشته آغاز شد و مسابقات سایر رشته‌ها از روز شنبه آغاز می‌شود. طبق برنامه اعلام شده، رقابت‌های شنای المپیک روز شنبه در دستور کار است که از ایران محمد علیرضایی در ماده 100 متر قورباغه تنها شرکت کننده ایران در رشته شنا با سایر قهرمانان این رشته به آب خواهد زد. 29مین دوره بازی‌های المپیک از امروز در شهر پکن آغاز شد تا روز 3 شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و همزمان با آغاز رسمی بازی‌های المپیک پکن، کار سخت تیم‌های اعزامی ایرانی شروع می‌شود. ایران در این دوره از بازی‌ها با کاروانی 55 نفره در رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری، بسکتبال، تکواندو، جودو، بدمینتون، قایقرانی، دو و میدانی، تیر و کمان، دوچرخه سواری و بوکس یا مشت زنی به مصاف حریفان خود می رود. اما اینکه میزان آمادگی کاروان اعزامی ایران به پکن چقدر است و با توجه به روند آماده سازیشان چقدر شانس در این بازی ها دارند را ناصر احمدپور، روزنامه نگار و کارشناس ورزش در تهران در گفتگوی با مهین گرجی توضیح می دهد.
والا از چهره جدید میتونیم امیدوار باشیم به این احسان حداری در پرتاب دیسک، ولی اون چیزی که واقعیتش اینه که ما تا زمانی که کار ریشه ای نکنیم، به ورزش قهرمانی به شکل کاملا نگاه نکنیم، باید به هر حال دلخوش باشیم به همین تک مدال هایی که برامون توی این سالها ورزشکارا می آوردن و حالا انقدر مثلا تک قهرمانی ها تکیه داریم که وقتی رضا زاده چرا مشکل میشه هممون زامق هم بغل میگیریم که بازم با طبق معمول به تکمیل های کاراته، تکواندو، کشتی دلخوش باشیم. حالا وضع بدنی هم که اونجوری شد.
امسال آقای امهرپور فکر میکنم که خیلی امکانات در اختیار تیمای اعزامی قرار دادن. فکر میکنید که این مقدار کفایت میکنه یا اینکه نه ما بیشتر از اینا باید کار بکنیم؟
اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهایی که وارد المپیک میشن، به نظر ما کار نکردیم. فقط این کار نیستش ما اردو تدارکاتی برگزار کنیم، این بچه ها رو به چند تا میدون بفرستیم، بعد بگیم خب سرمایه‌گذاری کردیم. چون المپیک جای ورزشکار آماتور که نیستش، که جای کسایی که شبانه روز در حال تلاش و زحمت هستن و میخوان بعد از 4 سال انتظار و کار سخت به یه نتیجه مطلوب برسن. آیا ما این کار رو کردیم برای این بچه ها؟
میتونیم یه بررسی گذرا کنیم در رابطه با تیمای اعزامی، مثلا بسکتبال، قایقرانی، جودو، این تیمایی که دارن میرن؟
بله. خب تیم بسکتبالمون که برای اولین بار در مسابقه شرکت میکنه، باید قبول کنیم که فاصله ها زیاده، ولی واقعا برای همه ما باید افتخار باشه. بسکتبال نیم قرن داره میره وارد المپیک و من فکر میکنم بازی قابل قبولی هم به نمایش بذاره. راجع به تکواندو من فکر میکنم ایرادی هست و فقط امیدوارم که اونایی که انتخاب شدن یا کمیته فنی نظر داده یا از هم آقای سایی رو به یوسف کلمی ترجیح داده بتونن اینا از حقانیت تکواندوی ما دفاع کنن. بعد رو اشتایدی هم که میگم فقط منتظر جرقه ایم که ببینیم که در جودو چه اتفاق میفته، در رشادی چه اتفاقی میفته. ولی خب برای بعضیا مثلا مثل همین بدمینتون که شما مثالشو میزنید، خب این اتفاقات برای اولین باره و برای اول همه ما رو راضی میکنه که به همین حضور رضایت بدیم.
معمولا توی وزنه برداری و کشتی همیشه خیلی امیدوار بودن که ایران بتونه یه کاری انجام بده. امسال شما وضعیت این دو تا تیمو چطور میبینید توی این دوره از بازی آقای احمدپور؟
ما وزنه بیشتر 3 تا عضو نداریم با توجه به بحث دوپینگی که 2 سال قبل به وجود اومد و طبق معمول امیدمونم به محسن رضازاده بود که ایشون هم که دچار مشکل شد و بحث پزشکی اجازه نداد که ایشون به المپیک بیان و من فکر میکنم ما بتونیم از المپیک مدالی کسب کنیم که بخواییم یه مقدار بیطرفانه و بدون از تعصبات ملی صحبت کنیم. راجع به کشتی هم موقع رفتن شد همه ما بگیم که تیم ما در 7 فرد شانس مدال داره، ولی بازم همه نگاهامون به سوریانه که امیدواریم که این جوان غیرتمند کشتی فرنگی بتونه برای ما مدال بگیره. چون الان فکر میکنم با غیبت رضازاده پرامیدترین نفر ما در المپیک همین سوریانه که رقیب اصلیش هم کره‌ایه و امیدواریم که این دوره هم بتونه از سر این حریفش رو عبور کنه و مساوی مدال بکنه.
خب اگر خیلی واقعبین بخواید نگاه بکنیم به کاروان اعزامی ایران به بازی المپیک چین، فکر میکنین روی چند نفر میشه واقعا امید داشت که بتونن حداقل اسم ایران رو بلند بکنن تو این دوره از مسابقات؟
والا تا اونجایی که من خبر دارم 55 نفر در این مسابقات از طرف مملکت شرکت کردن و خودم شخصا فکر میکنم تعداد مدال طلای ما حتی به 5 تا برسه، شاید به 3 نرسه، ولی میگم امیدواریم که بچه‌ها لااقل با تکیه به کارهای انفرادی خلاقیت‌های خودشون بتونن قدرت‌نمایی کنن. احسان حدادی، سوریان، کشتی‌گیران خود ما، همین هادی صافی بتونن توی المپیک مدال بگیرن، خوش بدرخشن.
بخت ایران در بازی‌های المپیک پکن، گفتگوی مهین گرجی با ناصر احمدپور روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی در تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نبرد بین ارتش گرجستان و جدای طلبان اوستیای جنوبی همچنان ادامه دارد. روسیه دولت گرجستان را به تجاوزگری متهم کرده و رئیس جمهوری گرجستان نیز دستور بسیج عمومی داده است. اتحادیه اروپا و ناتو روز جمعه از گرجستان و روسیه خواستند که نبرد در منطقه جدایی‌خواه اوستیای جنوبی را متوقف کنند. آنان همچنین از این دو کشور خواستند که مناقشه موجود را از راه گفتگو حل و فصل کنند. اتحادیه اروپا و ناتو همچنین نگرانی عمیق خود را از این نبردها اعلام کرده اند. گرجستان پس از آنکه روسیه را متهم به بمباران مناطق مرزی این کشور کرد، این حملات را پاسخ گفت. روسیه روابط نزدیکی با جدای طلبان اوستیای جنوبی دارد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز در یک مصاحبه تلویزیونی از منطقه اوستیای جنوبی به عنوان منطقه‌ای نام برد که مردمش در آرامش می‌زیستند.
ممیده گاواتخالو تلیم سوپلیوس گاسگونات. ساکاتوس اینالدک خورتیلدبا
میخواهم همه دنیا بداند که یک تهاجم نظامی همه جانبه بر ضد گرجستان در جریان است. طی چند ساعت و چند دقیقه گذشته روسیه گرجستان را بمباران کرده است. مناطق پرجمعیتی که در صلح و آرامش بودند بمباران شدند و این از یک تهاجم بین المللی به معنای کلاسیک آن هیچ چیز کم ندارد.
نیروهای گرجستان امروز جمعه حمله نظامی گسترده‌ای را برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد مناقشه اوستیای جنوبی آغاز کردند. این نبردها بدترین نوع درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از استقلال گرجستان از روسیه در سال 1992 تلقی می‌شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هشدار داده است که حمله اخیر گرجستان واکنش تلافی جویانه‌ای را به همراه خواهد داشت. در همین حال وزیر دفاع روسیه نیز به ساکنان اوستیای جنوبی که بیشتر آنان شهروندان روسیه هستند قول داده است که از آنها مراقبت خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که حمایت از شهروندان روسیه را وظیفه خود می‌داند.
به عنوان رئیس جمهوری روسیه وظیفه دارم که از جان و عظمت شهروندان روسیه دفاع کنم هر جا که باشند. ما اجازه نخواهیم داد خون هموطنانمان پایمال شود.
در همین حال کشورهای گوناگون جهان بیم آن دارند که جنگی تمام عیار در گرجستان روی دهد. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو خواهان پایان درگیری‌ها در منطقه اوستیای جنوبی شده‌اند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و یک خبر هم در مورد ایران، گزارشی درباره ایران. کشورهای اتحادیه اروپا امروز اعلام کردند که تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال خواهند کرد. سه روز پیش 15 مرداد در پایان ضرب العجل دو هفته‌ای کشورهای گروه 5 به علاوه 1، دولت ایران نامه‌ای به این کشورها فرستاد که از نظر آنها حاوی پاسخ لازم برای حل مسئله هسته‌ای ایران نبود. در این حال، گمانه‌زنی درباره اجماع همه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره تحریم‌های آتی ادامه دارد. در این باره، حسین آریان گفتگویی دارد با مایکل جکوبسون، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن و نخست از او می‌پرسد آیا کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره تحریم دیگری علیه ایران اتفاق نظر دارند؟ مایکل جکوبسون:
فکر نمی کنم در حال حاضر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره تحریم جدید اتفاق نظر داشته باشند. رفع اختلاف نظر و ایجاد هماهنگی بین این کشورها به ویژه با چین و روسیه به وقت نیاز دارد. نکته دیگر این که کشورهای اتحادیه اروپا تا حال دور سوم تحریم‌های خود را بر پایه آخرین قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران اعمال نکردند و صبر کردند تا ببینند چه پیش خواهد آمد. به عبارت دیگر این تحریم‌ها به بعد موکول شده و تحریم‌های دور چهارم سازمان ملل هم ممکن است در راه باشد.
آقای جکوبسون، با این حساب چه موقع تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال خواهد شد؟ ماه سپتامبر یا اکتبر یا سال آینده؟
I would think that the European Union would actually act sooner than that for their third round of sanctions.
به باور من کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌های دور سوم خود را قبل از سپتامبر یا اکتبر اعمال خواهند کرد. به محض اینکه کشورهای اتحادیه اروپا به اجماع برسند که ایران جواب لازم را به بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 نداده است، تحریم‌های خود را اعمال خواهند کرد. اما در سطح سازمان ملل گفتگوها درباره تحریم‌های جدید علیه ایران لااقل تا سپتامبر طول خواهد کشید. اگر مدت گفتگوها درباره تحریم‌های پیشین را مبنای کار قرار دهیم، خواهیم دید که وقت زیادی لازم است تا اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اجماع برسند و تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کنند.
تحریم‌های تازه کشورهای 5 به علاوه 1 چه نوع تحریم‌هایی خواهد بود؟ تحریم‌های مالی یا اینکه اعمال محدودیت‌های اعتباری برای صادرات به ایران؟ با توجه به اینکه حجم صادرات کشورهای اتحادیه اروپا به ایران در 5 ماه گذشته حدود 18% افزایش داشته است.
بله، من این گزارش ها را خواندم، اما در رابطه با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران باید بگویم که تحریم علیه بانک ملی ایران قدم بسیار مهمی از جانب کشورهای اروپایی بود. اما در رابطه با تحریم های احتمالی آینده از سوی سازمان ملل پیش بینی این کار آسان نیست. تحریم‌های آتی احتمالاً در راستای تحریم‌های گذشته خواهد بود و یا ترکیبی از آنها. ممکن است دوباره سازمان‌ها و یا مقام‌های خاصی در لیست تحریم‌ها قرار گیرند. و احتمالاً سعی خواهد شد که تحریم‌ها هدفمند باشند. اما اشکال هنگامی پیش می‌آید که دامنه تحریم‌ها گسترده باشد. مثلا در تحریم‌های پیشین سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان خواسته بود که در مورد ایران هوشیار باشند. این در واقع نوعی تقاضا از کشورهای عضو سازمان ملل است، نه تحریم علیه ایران.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران با وقت‌کشی نمی‌خواهد با دولت بوش کنار بیاید و شانس موفقیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات ماه نوامبر بیشتر کند و فکر می‌کند با روی کار آمدن یک دولت دموکرات امتیازات بیشتری می‌تواند بگیرد. نظر شما چیست؟
نمی‌دانم ایران به نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا توجه دارد یا به نامزد حزب جمهوری‌خواه، اما آنچه مسلم است ایران وقت‌کشی می‌کند تا دوره ریاست جمهوری جورج بوش به پایان برسد. چند ماهی به پایان دولت فعلی آمریکا نمانده است و از این جهت عدم همکاری آنها کاملا آشکار است. مقام‌های ایرانی این گونه وانمود می‌کنند که در گفتگوهای هسته‌ای کاملا معقولانه رفتار می‌کنند، ولی در عمل از تاکتیک وقت‌کشی بهره می‌گیرند تا دوران ریاست جمهوری جورج بوش به پایان برسد.
ماهیت تحریم‌های احتمالی آینده علیه ایران، گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا با مایکل جکبسون، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورنزدیک در واشنگتن بود. در ایران یک مقام وزارت نیروی جمهوری اسلامی در هشداری به ساکنان پایتخت ایران تهران از احتمال افزایش مدت زمان خاموشی‌ها در تهران طی 15 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب ترابی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت که افزایش میزان خاموشی‌ها در صورتی روی خواهد داد که در مصرف برق صرفه‌جویی نشود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پیش از اعمال خاموشی‌ها در آغاز تابستان، مقام‌های وزارت نیرو اعلام کرده بودند که برای مشترکان تهرانی دو نوبت دو ساعته خاموشی در نظر گرفتند. بر اساس آمارها حدود 5,500,000 مشترک در استان تهران زندگی می کنند که 25% کل مشترکان در ایران را تشکیل می دهند. بسیاری از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در سخنان و مصاحبه‌هایی دلیل عمده کمبود و قطع برق در سال جاری را گرما و خشکسالی بی سابقه و به تبع آن ایجاد مشکل برای سدها و نیروگاه‌های آبی دانستند. در این حال محمد احمدیان معاون وزیر نیرو روز 31 تیر ماه از تلفات 18% برق در شبکه‌های توزیع سخن گفت، اما منتقدین دولت این دلایل را کافی و قانع کننده نمی‌دانند. محسن صفایی فراهانی نماینده مجلس هفتم و از اعضای حزب مخالف دولت جبهه مشارکت روز 12 مرداد در روزنامه کارگزاران آنچرا که بحران قطع برق نامید، نه ناشی از حوادث غیرقابل پیشبینی طبیعی بلکه ناشی از سوی مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دانست. آقای فراهانی با اشاره به برنامه 4 توسعه که مشخص کننده شیوه حرکت و برنامه‌ریزی های دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران است افزود، اگر همین برنامه اجرا می‌شد اکنون بحران تأمین برق وجود نداشت. بر اساس برنامه 4 توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده بود که با افزایش میزان تولید برق ایران به جایگاه صادرات برق برسد. در همین زمینه روزنامه سرمایه نیز روز 12 مرداد در گزارشی نوشت، آمار و اطلاعات موجود گواهی این ادعاست که وزارت نیرو طی 2 یا 3 سال اخیر اعتبار و هزینه صرف پروژه ها نکرده است. در همین حال گزارش رسانه ها در روزهای اخیر حاکی از آن است که قطع گسترده برق در شهرهای ایران موجب بروز مشکلات زیادی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی شده است. در همین ارتباط روزنامه اعتماد ملی روز 1 مرداد نوشت، اینک هر روز بخش وسیعی از هموطنان خاموشی‌های طولانی حتی در حدود 5 ساعت در طول شبانه روز را نیز تجربه می‌کنند. این روزنامه خبر داد که اخبار غیر رسمی زمان خاموشی‌ها را تا 8 ساعت نیز گزارش دادند. در این حال سندیکای صنعت برق ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد شهروندان و جامعه صنعتی ایران پس از تجربه کمبود انرژی گاز در زمستان گذشته هماکنون با کمبود برق روبرو هستند که خسارت ناشی از آن بر پیکره صنایع و تولیدات کشور ضربات سختی را وارد خواهد کرد. در همین خصوص خبرگزاری ایرنا در روزهای گذشته نوشت که قطع طولانی مدت برق در استان قزوین کار 1200 واحد تولیدی و صنعتی با 50,000 کارگر را با مشکل جدی مواجه کرده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در این قسمت از مجله شبانگاهی چند اسمس براتون میخونم از شماری از شنوندگان رادیو فردا. از جمله سارا مینویسه: به نظام جمهوری اسلامی میبالم و افتخار میکنم، چون شخصیت و غرور ایران را زنده کرد و ابهت آمریکا را خرد کرد. شنوندی به اسم باران از ایران مینویسه: فقر، بیکاری، گرانی، اعتیاد، فحشا و غیره محصول مستقیم شکاف عمیق طبقاتی است که جمهوری اسلامی عامل اصلی آن است. و شنونده دیگری هم می نویسه: خواهش می کنم دیگر در مورد مسئله هسته‌ای بحث نکنید، زیرا کاری از شما ساخته نیست. با سپاس از همه این شنوندگان.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجموعه داستانی به نام برهنه در مرداب از ماجرای سفرها و زندگی در غربت توسط نمایشنامه نویس و روزنامه نگار ایرانی ساکن لس آنجلس محمد سعید حبشی اخیراً منتشر شده که در آن نویسنده با داستان عنوان داستانی زیر عنوان برهنه در مرداب کوشیده است مشکلات و مسائل زنان ایرانی را نشان دهد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با آقای محمد سعید حبشی.
کتاب برهنه در مرداب که مجموعه ای از 21 داستان کوتاه است، به نویسنده آقای محمد سعید حبشی که بیشتر سالهای زندگی در مهاجرت را به کار روزنامه نگاری، سردبیری مطبوعات و فیلمسازی گذرانده، فرصتی داده است تا به خلق و بازنویسی قصه هایی بپردازد که در طول سالها در ذهن او ساخته و پرداخته شده است. آقای حبشی که موضوع زن ایرانی را در اغلب داستان‌های مجموعه برهنه در مرداب مطرح می‌کند، در مورد این کتاب چنین می‌گوید:
داستان‌های من بعضی‌هاش مربوط به دوران نوجوانی خودم هست، در ایران هست، در سفرهایی که به جنوب ایران داشتم، با مسائل مختلفی که روبرو شدم، و همینطور در خارج از کشور و در لس آنجلس. اما بیشتر نگاه من روی این کتاب، داستان‌های این کتاب، من بیشتر به زنها پرداختم و اسم کتاب را هم که گذاشتم برهنه در مرداب و نام یکی از داستان‌های کتاب هستش، در مورد این هستش که زنهای ما هنوز بعد از سالها در چفت و بست تعصبات و مرد سالاری گرفتار هستند، و حتی زمانی هم که به خارج از کشور میان و دارای تحصیلاتی هستند، با این مسائل روبرو هستند. اینه که داستان روی این زمینه ها حرکت کرده و قصد موعظه و پند و اندرزی نداره. حالا این خواننده هستش که باید ببینه و احساسش بکنه و ببینه نظر من چی بوده.
آیا میشه از طریق داستانهای شما حس افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن و به خوبی برای کسی که داخل ایرانن مشخص کرد؟
دقیقا هر کسی که این کتاب رو خونده، به خصوص آقای دکتر کاظم ودیعی که یکی از نویسنده‌های خوب ما هستند و یکی از داستانها رو که خونده بود، چون خودش در پاریس زندگی میکنه، نوشته بود که داستان روی سنگ فرش‌های پاریس نشون دهنده وضع ایرانی مهاجر در غربت هستش. یا اتفاقاتی که در تایلند، زمانی که من در تایلند بودم و بچه‌های ایرانی، خانواده‌های ایرانی میمدن پناهندگی بگیرن، با چه وضعی زندگی میکردن. من اینها رو در قالب داستان‌های کوتاهی مطرحش کردم که کسی که در ایران هست کتاب رو بخونه، که خیلی ها خوندن و با من تماس گرفتن یا پیغام دادن، دقیقاً حس کردن که ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم.
محمد سعید حبشی، نویسنده ایرانی در لس آنجلس، که به پرسش‌های فیروزه خطیبی پاسخ میداد. اما شما شنوندگان رادیو فردا می توانید نظرات خود را غیر از اسمس یا پیامکگیر ما که شماره‌های آن را پیشتر اعلام کردیم، نظراتتان را روی پیامگیر رادیو فردا نیز ضبط کنید به این شماره: 00420221124113. و آدرس تازه ترین فیلتر شکن ما هست mirabian.com، که به این شکل هجی می شود: MIRABIAN ian.com میرابیان.com. شنونده ما باشید برای شنیدن بخش بعدی خبرها که در ساعت 10 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز.